وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصا ودليلا وعهدا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم بروح فتوه امام راحل رضوان الله عليه و همه شهدای مولا مقام اسلام سلامتی اهدا کن. در جلسه قبل و ما قبلش اشاره کردیم که روش انبیاء به خصوص قرآن کریم در تعلیم مردم روشیست که برای عموم مردم قابل استفاده باشه. و از همین جهت از طرح مطالب بسیار دقیق یا از استدلالات پیچیده این که احتیاج به مقدمات عمیق داره معمولا خودداری میکنن، مگر برای افراد خاصی در یک شرایط ویژه این جلساتی که به اختصاص به اونا داشته باشه و براشون مناسب باشه. ما بعد از اینکه 1400 سال ما تعالیم قرآن آشنا هستیم، برکات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در تنزیه خدای متعال استفاده کردیم، بزرگان ما زحمت های فراوانی کشیدن در این که حقیقت لیس کمثله شیء را بیان میکنند، اما حتی خود ما طلبه ها هم اونطور که باید شاید به عمق این مطالب نمیرسیم یا درست درک نمیتونیم، و گاهی بعد از اینکه تصدیق هم میکنیم عملا یه جوری دیگری رفتار میکنیم که نشانه این است که اونطوری که باید و شاید به عمق مطلب نرسید. شاید بسیاری از مردم متدینین خوبان ما ناخودآگاه خیال میکنن خدا بالای آسمان هاست، اگر بهش بگن نسبت خدا از عالی ترین بالاترین نقطه‌ای که شما فرض میکنی تا پایین ترین نقطه مساوی است، هیچ فرقی نمیکنن برای خدا، اون نمیتونه معنیش رو درک بکنه. یعنی و شاید خیال میکنند این که در دعا دستمون بلند میکنیم مانونه که دستمون طرف خدا باشه، اگر اینجوری بکنیم این ضد خداست. مثلا با اینکه قرآن صریحا میفرماید اینما تولو فثم وجه الله، همه میدونیم خدا مکان نداره، بالا و پایین نداره، ولی درست نمیتونیم اینا عملا در زندگیمون رعایت کنیم. حالا تا بزرگ ما کسانی هستیم که درس خوندیم، برای این برامون اقامه شده، با آیات و روایات آشنا هستیم، طبعا اونایی که در یه محیط نازلتری از لحاظ فرهنگی زندگی کردند خیلی سای دیگر را همینجور درست نمیتونم تصور کنیم. این یه نکته است برای اینکه چرا در قرآن کریم یا روایات فراوان پیش پا افتاده دم دستی مسائل عمیق معرفتی مطرح نشده. یه نکتهش همینه که اینها برای اکثریت مردم قابل فهم نیست و شاید بدآموزی هم داشته باشه. به قول بعضی از بزرگان اگر برای مردم بگن خدا در هیچ مکانی نیست، در هیچ زمانی نیست، این هم پس هیچی نیست دیگه، یه در هیچ جایی نیست، خب نیست دیگه. اینه که اینجور چیزها را باید برای کسانی طرح کرد که این مقداری زمینه تصوریش را داشته باشند و بعد برایشون اثبات بکنن، برهان ارائه کنن که دلیلش چیه. از یک طرف خدای متعال از باب لطف و عنایتی که در حق بندگانش داره و رحمتش اقتضا میکنه هرچه آسونتر راه پیشرفت رو برای بندگان فراهم کنه و با من یه معرفت فطری به همه ما داده که حالا خودش بحث مفصلی داره که معنای معرفت فطری چیه. حالا یه وقتی اگر مقتضی شد شاید در این باره هم صحبت کنیم، حالا به اجرانش همین اکتفا می کنیم. آیه زر و میثاق، آیه فطرت، اینا که در قرآن هست، نشانه این است که انسان بدون نیاز به تعلیم دیگران یک نوع آشنایی با خدا داره در عمق فطرت خودش. این داستان را همه شنیدید که یکی از زنادر آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و عرض کرد که خدا را جوری به من معرفی کنید که گویا میبینمش. حضرت فرمودن کشتی سوار شدی؟ گفت بله. ظاهرن میدونستن که اینا این خصوصیات در طرف هست. فرمودن شد در سفرهای دریایی و کشتیتون بشکنه؟ گفت بله اتفاقا شده. فرمود طوری شد که مشرف به مرگ باشی، یک خودت بین مرگ و حیات ببینی، امیدی به این که مثلا کسی بیاد دستتا بگیره و اینا نداشته بود. کشتی هم شکسته بود، غرق شدیم. گفت اتفاقا جور شده. فرمودن اون وقتی که خودت را مشرف به مرگ میدونستی دلت هیچ امیدی به هیچ جایی داشت که یک کسی بتونه تو را نجات بده؟ گفت بله یه همچه احساسی داشتم، اما نمیدونستم به کی امیدوارم، کی میتونه. یه همچه احساسی داشتم اما اینا مثلا هم به معقولی نمیدونستن، نمیشه، کی میاد اینجا وسط دریا؟ فهمون کسی که بهش امید داشتید همون خداست. در آیات قرآن به همین مطلب اشاره شده که به ادارک گوف الفلک دعو الله مخلصین و الدین ثم اذا نجاهم من البر اذا هم یشرکون. در یه آیه تفصیلش رو ذکر کرده که وقتی در دریا طوفانی شد و موجهای عظیم برخاست و شما خودتون در حال غرق شدن دیدید، اون وقت فقط خداست که به فریاد شما رسید و نجاتت. به هر حال همچه چیزی در عمق وجود ما هست، یه آشنایی قلبی، میگیم فطری یا این خدای این کار رو کرده برای ما که خیلی بیگانه نباشیم از خدا. گاهی هم یه عواملی پیش میاد که اون درک فطری ما به آگاهی میرسه، توجه بهش پیدا میکنه. مثل همین که آدم در حال غرق شدن باشه، خودش رو دستش از همه اسباب منقطع باشه، خب حالا با این زمینه ای که خدا اول در فطرت ما قرار داده و اینکه عموم مردم براهین پیچیده و اینا رو درست نمیتونن درک بکنن، مقدماتی باید تحصیلاتی بکنن، مقدماتی یاد بگیرن تا اونطورم و استدلال رو بفهمن. خدا هم که میخواد همه را هدایت کنه چیکار میکنه؟ یک بیانات بسیار ساده و دلنشینی خدای متعال برای عموم مردم بیان میکنه. بعضی هاش را اگر کنجکاوی بکنن بخوان عمقش را پیدا کنن شکل برهان هم در میاد، اما ظاهرش را این بیان خیلی ساده است و اتفاقا بیشتر مردم هم از همین گونه بیانات استفاده می کنن و اعتقاد پیدا می کنن. برای همین ها برهان های پیچیده را بیاریم خیلی دل به دلشون نمی شینه، اولا درست درکش نمی کنن، بعدا تأثیری در دلشون، در روحشون، در احساسشون نمی کنن. این یه نکته که بیانات قرآنی وقتی آدم مرور میکنه در آیات قرآن میبینه که برخلاف بعضی از رشته های علمی که متصدی مباحث دقیق علمی و عقلانی هستند به اون سبب کار نشده، بیان نشده. این منشه میشه بعضی ها خیال کنندنی شده یا که مثلا روش قرآن غیر از روش حکما و اغلای عالم هست، مثلا اون روش غلطه هست، اون را بی خود اونجوری بحث کرده. ولی خب اگر خود دقت بکنیم هم در خود آیات هم در مثلا احتجاجاتی که بزرگان اهل بیت صلوات الله علیه مکان مخصر حضرت رضا صلوات الله علیه داشتن دقت بفرمایید، میدون ها خیلی هاش قرآن های عمیق فلسفی است. ولی خب اونا هم برای عموم مردم احتیاج ندارن. وقتی کسی شبهه ای داشته باشه بخواد جواب اون شبهه را پیدا کنه احتیاج به اون دیدن. مثل این فرض کنید مسائل ریاضی معمولا بچه‌ها توی دوره دبیرستان هم معادلات دو مجهولی اینا را میخونند یاد میگیرند، اما ازشون بپرسید شما در عمرتون چند بار از این معادلات استفاده کردین؟ شاید خیلی کردن. مگه کسانی که توی یک رشته های علمی کار بکنن که دائما نیاز به محاسبات عمیق ریاضی داریم، مثلا فیزیک اتمی بخوان کار بکنن، اون وقت به اون محاسبات و معادلات هم احتیاج پیدا میکنن. عموم مردم هم چهار عمل اصلی برای زندگیشون کافیه. این به عنوان تشبیه عرض کردم که برای هدایت عموم مردم باید راهی را انتخاب کرد که اکثرا بتونن استفاده بکنه. یه راهی پیچیده ای ولو خیلی ارزشمند باشه اما برای عموم به درد نمیخوره، باید اونا را گذاشت ذخیره کرد برای کسانی که اهلش باشن یا نیازی باشه. شبهات پیچیده از طرف ملحدین مطرح میشه، برای جوابش احتیاج باشه که از اون بیانات عمیق استفاده میشه. نکته دوم این که در یکی از بحث‌های گذشته عرض کردیم که معلومات در عالم مسامحتاً بی‌نهایته، یعنی هیچ حد و حصی برای معلومات نمیشه معین کرد. یه عددی را آدم معرفی کنه برای معلومات برای فرض کنید عدد هزار رقمی باشه، هیچ حد و حصری نداریم و انسان نمیتونه به همه اونها احاطه پیدا کنه. عقل انسان میگه که ببین کدوم از اینا بیشتر برای تو لازمی، نیاز بهش داری. الان در انتخاب معلومات، انتخاب علمی که او را به معلوماتی میرسونه، بعد ببینه کدومش بیشتر برای اون مفیده، اگر نباشه چه ضررهایی می کنه اگر اونها نه درک نکنه. روش انبیا هم همین بود، مخصوصا اینکه خود آدمیزاد غالبا افراد عادی و اینا نمیتونن تشخیص بدن چه علمی براشون لازم داره. فرض کنید مثلا بنده شاید اینجور فکر کنم که هیچ چیز بهتر از علم حفظ و صحه نیست، بعدم بدونی چیکار بکنم که سالم باشه، اگه مریض شد چگونه معالجه خیلی لازمه. یادم نکنه ممکنه مریض بشه و بمیره مثلا. در حال طبابت خیلی مهمه، یک کسی بپرسن کی بهترین خدمت را برای بشر میکنه، شاید بسیاری از مردم یا اکثر بگن اطباء، جان مردم را حفظ میکنه. چی از این مرد؟ این مرد اینه که مقدمات این استدلال که من به خودمون استدلال میکنیم، چون اینا جان مردم را حفظ میکنن پس کارشون مهمتره، ارزشش بیشتره. این یک پیشفرضی داره که اونا همه بهش توجه ندارن، با اینه که حفظ جان یعنی همین حفظ زندگی دنیا، جان همینه دیگه. وقتی آدم مرد دیگه هیچ میشه، به چیزی نیست تا احتیاج به حفظ داشته باشه. اما اگر این مسئله مطرح شد که آیا واقعا جان ما همینه، زندگی ما همین زندگی 100 ساله دنیاست، بعدش دیگه هیچ خبری نیست، ما خودم شک برش پیدا میشه که شاید یک کاری لازم تر از این هم باشه. ما اگه مریض هم میشیم و هیچ دارویی هم نداشته باشیم و کسی هم نباشه معالجه کنه، آخرش اینه که چند روز زندگی دنیا رو از دست میدیم. حالا چند روز شما فرمید، چند سال، چند ده سال، آخر اینه مهمترین ضررش همینه. اما اگه ما یک حیات ابدی داشته باشیم و اگه یه چیزایی یاد نگیریم در اون حیات ابدی ضرر میکنیم و اون ضررش اصلا قابل مقایسه با 100 سال و 1000 سال دنیا نیست، ما باید تجدید نظر کنیم، بگیم شاید یک کاری از طبابت هم مهمتر باشه. یک کسانی یک کاری بکنن، یک چیزی به آدم یاد بدن که برای زندگی ابدیش مفید باشه، اون مهمتر از اینه که دستورالعمل حفظ و صحه بدن و فقط برای زندگی مادی دنیاشون هستن. اگه این محاسبه رو دقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که بعضی از کارها هست که اهمیتش از طبابت بی نهایت بیشتره، نه 100 برابر 1000 برابر، چون برای زندگی بی نهایت ما محسنه و زندگی بی نهایت هیچ نسبتی با عدد نداره. چند برابر زندگی دنیا؟ چند برابر نداره. پس اون کسایی که باعث میشن آدم به سعادت آخرت برسه، خدمتشون 1000 مرتبه، هزاران که میگیم برای فهم عادی خودمون 1000 بار بیشتر از کسیست که با طبابت خودش، با معالجه خودش درمان میکنه و چند روز زندگی دنیا یادم آتاییم. خب حالا کدومشه اینه یا اون؟ ابتداعا عموم مردم اصلا توجهی به این سوال پیدا نمیکنن که ممکنه یه زندگی ابدی هم باشه، اصلا سوالش هم براشون مطرح نمیشه. مردم زندگی میبینیم دیگه، آدم متولد میشه و بچه هست و بعد جوان میشه و بعد پیر میشه و بعد میمیره تا موشه دیگه، چیزی دیگه نیست. اینجا لازم است یک کسی بهشون بگه که آقا چیزی دیگه هم هست، اقلا سوالش رو براشون مطرح کنه تا در صدد تحقیقش بینیم. این کار انبیاست. معنای این کار چیه؟ یعنی اونا در بین همه معلوماتی که برای بشر لازمه یه چیزهایی را خیلی اهمیت براش قائل شدن، ضرورتر میبینن، میگن اینها خیلی مهمه، اینها نباشه بشر ضرری میکنه که هیچ چیزی جبرانشو نمیکنه. اما چیزهای دیگه اگر نباشه ضررهای محدود، فرض کنید مثلا اگه ما هواپیما نداشتیم اصلا، خیلی عقب‌تر بودیم در رفت و آمدها و حمل و نقلمون از اونایی که دارن. اما بالاخره ضررش بی نهایت نبود. اما اگر یه اعتقادی به خدا و قیامت نداشتیم، اون چطور؟ بعضی ها خیال میکنن که اگر دین حق برای این و انبیاء برای این اومدن که هرچی بشر براش مفیده بیان کنن، میگن چرا دستگاه پزشکی را ایمده تو قرآن؟ داروی سرطان نیست تو قرآن؟ مگه قرآن نیمده برای این که مردم را هدایت کنه به چیزی که احتیاج دارن، منافعشون درش هست؟ خب خوبو داروی سرطان هم نیست. فرمول غنی کردن اورانیوم هم توش باشه. این همه زحمت میکشن با این قرآن، این فرمولی یه جایی اشاره ای رمزی باشه که یاد بگیره. مگه قرآن برای این نیمده که مردم ها بهشون کمک کنه به سعادتشون رسید؟ جوابش اینه که اینا نسبت به اون مسائلی که قرآن بهش پرداخته خیلی کم رنگتر و کم ارزشتره. چیزایی رو اون بهش پرداخته که اگر نباشد ضررش بی نهایت برای انسان. اما اینا خودشون از دارن انگیزه دارن برن دنبالش، فرزن هم محروم بمونن ضرر بی نهایت نیست، ضررهای محدود است. پس نکته دوم این که قرآن کریم و همه انبیاء سلام الله علیهم اجمعین و ما اونی که از انبیاء در دستمون هست و خاطر جمعی که از طرف خداست قرآن، این اصل را رعایت کرده که ما را به چیزهایی آشنا کند که ضرورترین است، نیاز ما اون به اونها بیش از همه چیز است. اگر ندانیم، اگر اشتباه کنیم، خسارت ما بیش از همه چیزی. اون خلاصش یعنی دین. ولی خب گفتن این که دین اینجوره آسون نیست، کسی نمیپذیرد. ما حالا راه دوری نریم، از دیگران خیلی نباید توقع داشته باشیم. خود ما وقتی میخوایم اهمیت دین و اهمیت اسلام و ضرورت دین و اینا رو بیان بکنیم چی میگیم؟ میگیم هر جا دین هست مردم راحت زندگی میکنن، جنایت کمتر است، دزدی کمتره، بس دین لازم. یعنی ارزش دین را ما از راه ارزش دنیا میفهمیم. ما اون کسی که دنیا و آخرت براش یکسان مساوی حاضره، او میتونه بگه که دنیا کلش در مقابل آخرت یک چشم هم زدن در مقابل یک عمر هزار ساله و میلیون ساله هم نیست، چیز قابل ارزشی نیست. قل متاع دنیا قلیل. و فهموندنش خیلی مشکل. اگر از روز اول پیغمبر بیاییم تو هیچ که گوش نمیده معرفیش، آبا ما کار زندگی داریم، نه حرفا چی میده. با یک روش حکیمانه ای اونقدر یواش یواش آروم آروم مردم متوجه سوال کنن که آیا غیر از زندگی مادی که میشناسیم خبری دیگه هم هست؟ و باز همونطور که از قرآن استفاده میشه، بزرگترین برخوردی و عکس العمل منفی که مردم نسبت به انبیا انجام نشون دادن سر همین موضوع. یعنی انبیا وقتی میگفتن خدا هست، اون خیلی حساسیت نداشتن. شاید هم اصلا در قرآن اشاره نشده باشه به قومی که منکر خدا باشه. حتی راجع به پیغمبر که حالا ما من پیغمبرم از طرف خدا پیامی آوردن، اونا خیلی هاشو میگفتن دلیل چیه؟ مقاومت زیادی نداشتن غیر از خواص که منافعشون در خطر میدیدن. الان توده مردم خیلی مقاومت نداشت، اما وقتی میگفتن که شما بعد از مرگ زنده میشی و اعمالتون رسیدگی میکنن، کارهای خوبتون رو پاداش میدن، کارهای بدتون رو کیفر میدن، عذاب ابدی هست، آتش جهنمه، تعمل میکردن، بعضی ها میخندیدن. قرآن میگه که به هم دیگه رسیدن میگفتن هل منبئکم برجل منبئکم انکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. این به عنوان یک خبر خندداری، مثلا چیزی شما بشنوید مثلا خیلی خنددار بشه توی جمعی که میرسید برای هم دیگه نقل میکنید، همه چیز عجیبی دیدن. اینا تو محفلهای خودشون که اومدن میگه یک چیز تازه میخواد برای تو بگم، قصد یک کپسی پیدا شده خیلی عجیبه، افترا علالله کذبه و من بی جنه به نظرم دیوونه باشیم. میدونید چی میگه؟ میگه آدمیزاد وقتی مرد و بدنش خاک مثل پودر شد و خاک شد و اینا، دوباره زنده میشه. اینا میگفتن، اونا قاه قاه میخندید، عجب آدمیه، نکنه این دیوونه است، افترا علالله کذبن ام بی جنه، مگه این مجنونه؟ این حرف هم زنده. ببینید انبیا چه خون دلی خوردن تا این مسئله رو برای مردان جا انداختن که آدمیزاد بعد از مرگ زنده میشه، اونم زندگی که دیگه مرگ ندارد. و همه این زندگی دنیا مقدمه است برای اون. خیلی کار سختی بود، خون دلی که انبیا از اینجا خوردن درباره هیچ موضوعی نبود. پس روش قرآن اینه که با یک تدبیر حکیمانه اون چون مردم بهش احتیاج دارن، با یک بیان آرام آرام به اینا بقبولانند. قرآن اول میگه امکانشو، این کار محال نیست، به صورت‌های مختلفی برای مردم میگه که ببینید نمونه داره. یکی از راه سادش اون زمین خشک لم یزرعی هست، زمستان یخ زده کبیر، هیچ پوشش گیاهی نداره، بارانی میاد فصل بهار، کمز کم زمین سبز میشه، بعد حیوانات ازش استفاده میکنن، از گیاهاش انسان ها میخورن. ببینید زمین خشک مرده چجور زنده شد. خدا آدم مردم را همینجور میتونه زندگی کنه. کتالکن نشور، اول فقط برای اینکه بگه این ممکنه، محال نیست. خب میدونید این قضیه، این بیان اثبات نمیکنه که حتما میشه. خیلی خوب زمین شدین، دلیل چه دلیل میشه که ما بشیم؟ این فقط در مقام اینه که بگه این کار ممکنه، نگید محاله. بعد یه شواهد عینی از گوشه و کنار گاهی میاره، یه مرده زنده بشه مثل حضرت عیسی که مرده زنده کرد، یا قومی هلاک شدند مدتی ازشون گذشت دوباره خدا اونا رو زنده کرد. هم این نمونه های عینی که شدنی است اینا. بعد اون وقت آخرش این است که برهان میاری که اگر نباشد کار خدا لغوه، زندگی شما عبثه، این همه جنایات اشخاص میکنن، پس کی میخوان به کیفرشون رزه؟ خدای حکیم چگونه به اینا اختیار داده که این همه جنایت بکنن؟ هیچ حسابی هم تو کار نیست؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. و چند مرحله از اینکه آبی از آسمان میاد گیاه میرویه شروع میکنه برای معاد، تا اونجا که برهان قانع میکنه که اگر نباشه کار خدا لغو عبث، و چون حکمت خدا اثبات شده با بیانات من در جای خودش، پس باید بپذیرید که باید یه عالمی باشی که هر کسی کاری کرده به نتیجه عملش برسه. این روش تربیت خاصی است. در عالم ما سراغ نداریم یک مکتبی از یک مربی، از یک مصلحی، از یک حکیمی این چنین مرد عموم مردم را. حالا یه فیلسوفی پیدا بشه یک جایی، یک دونه شاگرد یا دو تا شاگردم پیدا کنه که بتونن از این حرفا بحث بکنن، این به درد جمعیت میلیاردی نمیخوره. عموم مردم چیز به چه زبانی صحبت بکنن که بتونن اینا را هدایت کنن و به سعادت خودشون راهنمایی کنن؟ این کار روش انبیاس، روشیست که از خدا برمیاد. او میدونه چگونه میتونه با مردم، چون خودش خلق کرده، میدونه روح عمق روح بشر چیه، از چه راهی بیشتر اثر میپذیره. تصیب یک ویژگی دیگری داره روش تعلیم قرآن که کمتر مورد توجه واقع شد. خب این آیاتی که در قرآن هست و کمابیش در مقام اثبات توحید، نبوت، معاد و سایر معارف هست، خیلی هاش یک استدلال های ضمنی را داره، یا استدلال صریح صور و کبرا تشکیل میده، یا قیاس استثنایی تشکیل میشه، نتیجه میگیره، این قیاس منطقیه که ما باش آشنا هستیم. لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، یه قضیه شرطی. بعد استثنائش مزمر است، لکن ما لم تفسدا فلیس من که آلهتون الله. اما دقت نشده که در این بیانات قرآنی یک آیه چند نوع معنا را و چند نوع هدف را دنبال میکنه و همش تحقق پیدا میکنه. حالا یا اشخاصی از همه این اهداف استفاده میکنن، یا هر کسی مطابق استعداد و آمادگی ذهنی خودش یکی از این زاویه ها را در نظر میگیره ازش استفاده میکنه. همه شما این چیزا رو میدونید. من یک یادآوری است، نمونه است. در آیه که جلسه قبل خوندیم، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الارباب، تا نتیجهش فقنا عذاب النار. اون آیه سیاقش اینه که از تأمل در آیات الهی آدم به میرسه نهایتا به مسئله معاد و در صدد برمیاد که از خدا بخواد که او را از عذاب ابدی حفظ کنی. اون سیاق اون آیه این بود. اما شبیه این تعبیرات در یه جاهای دیگه است، در اهداف دیگری. نمونش مثلا ملاحظه فرمایید، اعوذ بالله من الشیطان، و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خب این پیداست در مقام توحید دیگه، الهکم اله واحد، مدعین. بعدی فرماد ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس فما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. صدر آية مشتركة في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. یه چند تا دیگه هم به زمینه میگنید. درباره آسمان و زمین بیندیشید، درباره پی در پی آمدن شب و روز شب بیاد بعد روز دوباره شب بیاد دوباره روز. در این باره فکر کنید چه سری داریم. این که آبی از آسمان نازل میشی، زمین گیاه میرویانی، شما ازش استفاده میکنی، خودتون مرکبهاتون، بادی که میوزی، تصریف ریاح، باد برای چی میوزی؟ چه فایده ای داری؟ اینا رو ردیف میکنیم و میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یا ان فی خلصانات آخرش لآیات لقوم یعقلون. اگه مردم این عقلشون رو به کار بگیرن، از این دقت در این چیزا خیلی چیزا استفاده میبرن. خب پیداست اولین استفاده ای که از اینجا منظوره اون اثبات اون جمله قبلیست که الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، میخواد استفاده توحید بشه ازش. حالا چگونه میشه از این استفاده کرد برای توحید؟ مفسرین روش‌های مختلفی دارن. شاید دلچسب‌ترین بیانی که در این زمینه وجود داره اینه که این آیات در مقام اثبات توحید واجب الوجود نیست، در مقام توحید الوهی است. اله و کم اله، یعنی اون خدایی که شما باید بپرستید یکیست، یعنی یک خدا را باید بپرستید. پرستشی که شما میکنید برای اینه که نیازهایی دارید به این و اون، میرید سراغ این که کی این نیاز منو برطرف میکنه، اونا پرستش کنید. اما شما اینا رو که وقتی دقت بکنید میبینید همه اینها یک نظام پیوسته است، از هم جدا نیست. باد میاد، ابر پدید میاد و سحاب مسخر بین السماء، ابر که پدید میاد، آب میاد نازل میشه، باران میاد، باران میاد، گیاه میرویه، گیاه میرویه، شما و حیوانات ازش استفاده میکنید، ادامه حیات میدید. شب و روز که میاد، از شب یه فایده برای شما داره، روز یه فایده ای در آیات دیگه تفصیلش آمده. شب مایه آرامشتون هست، سر منام کن به لیل، روز برای اینه که هوا روشن است، به مال کار و کسب میدید، زندگی میکنید. اگه همش روز بود شما فرصتی برای استراحت نداشتید، عاملی موجبید. اینا تو آیه از قرآن هست، تفصیلش در آیات دیگه تأکید شده. اینا را حکمت میبینید، میبینید اینا یک نظام پیوسته است. از یک جا این روزی شما به آب آسمان بستگی داری، آب آسمان به ابر، ابر به باد، و همه اینا به حوادث طبیعی متحولی که در عالم پدید میاد، موجب پیدایش روز و شب، تحولات عالم میشه، گردش ماه و خورشید. خب نیاز شما، پس همه این نیازها به هم پیوسته است. هر کس آب رو نازل میکنه از آسمان، همونه که به شما داره روزی میده، برای اینکه اون آب رو میشه برای شما غذایی که میل کنید تناول کنید. این آب رو کی نازل میکنه؟ همون کسی که بادش رو فرستاده، بادش رو همون کسی که گردش شب و روز و ماه و خورشید رو مقدر کرده. یک نظام پیوسته است، پس یک مدبر بیشتر نداره. اون انگیزه‌ای که شما دارید برای عبادت کردن، اون کسی که نیازهای شما رو برطرف میکنه، او رو پرستش کنید. یک نفر بیشتر قدرتش نیست که همه این کار رو بکنید، همه اینا دست یک کسی است. پس غیر از اله واحد رو شما نباید بپرستید، برهانی ندارید. همون کسی که این عالم رو خلق کرده و این نظر رو در جهان آفریده، همه این کارها رو برای شما انجام میده، روزیتون هم رو میرسونه و خیلی چیزایی که در آیات دیگه ذکر شد. خب این شد برهانی برای توحید. تفصیل این رو به صورت شکل منطقی فنی میشه بیان کرد، مقدماتش رو که این یک نظام واحدی است، پس ناظم واحدی دارد، مدبر واحدی دارد. اما همین نمونه این اون اونجا فی خلق السماوات والارض نتیجهش معاد بود و دعا برای اینکه آدم از عذاب نجات بده. اینجا نتیجهش توحید است و که آدم یک خدا رو برسی کنه. همین ها در یه آیات دیگری ذکر شده، فانشانا لعلکم تشکرون. اولا میارو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لهم مالکون و دللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون. در واقع همین ها رو به عنوان نعمت هایی برای مردم ذکر میکنه که شما به فطرت خودتون باید در مقابل کسی که بهتون نعمت میده شکرگزار باشید. چیز که این نعمت ها رو به شما دادی؟ پس چرا شکرشو به جای نمیاری؟ اگه شما این اهداف رو در کنار هم قرار بدید، خواهید دید خود این اهداف یک نظامی دارد و خدای متعال با توجه دادن به همین چیزایی که همه مردم میبینن و اگه عقلشون رو به کار بگیرن خیلی چیزا میتونن ازش استفاده کنن، یعنی دلیلهایی از توی اینا به دست بیارن بفهمن. اول اصل توحید را این که شما توجهتون به خدای واحد باید باشه، الهکم لا اله الا هو. این خدای واحد کارش کار گزاف نیست، اینا رو برای اهداف معقولی خلق کردی. پس ربنا ما خلقتا هذا باطلا، پس چون باطل نیست و نظام حقی است سرانجامی خواهد داشت، هدفی را دنبال خواهد کرد. چون اون هدف شامل ما میشه و اعمال ما، پس حساب و کتابی خواهد داشت، بهشت و جهنمی خواهد داشت. هم خدا هست، هم حکمت‌های خدا بیان میشه، کار خدا لغو نیست، نتیجهش میشه معاد. حالا چی؟ تنها اینا به این اعتقادات اکتفا نمی کنن. شمایی که اون خدا را دارید که شما را آفریده برای چنین روزی که به حساب و کتاب شما رسیدگی بشه، باید خدا را پرستش کنید. اما خلقت الجن والانس لا یعبدون. انگیزه تون برای پرستش چی میتونه باشه؟ یکی نیازهایی که دارید. حالا وقتی نیاز شم من یجیب المضطر دادا، وقتی چارش بیچاره میشه، دستش از همه جا میمونه، میره سراغ خدا. خدا هم نمیگه هر وقت هر جا بودی تا از آلا مرو، میگه خوش آمدی. ولی از این بالاتر یک عامل فطری انسان در خدا در وجود انسان قرار داده که وقتی میبینه خدای نعمت ها رو بهش داده انگیزه شکر پیدا کنه، و این خیلی ارزشش بیش از اون عبادتی است که فقط برای رفع حاجته. عبادتی که از روی شکر باشه اون عبادت احراره. بعضی خدا را میپرستند از ترس عذاب، بعضی رای طمعی در بهشت، بعضی فرمود ولکنی اعبده شکرن له. بس به یه روایت دیگه داره حبن له، و به خاطر شکرش رو عبادت میکنه. این عبادت خیلی از اون عبادت هایی که برای ترس جهنم و برای رسیدن به ثواب های اخروی است ارزشش بیشتری. اینه که میخواد این انگیزه را در انسانها زنده کند تا عالی ترین کمال ها بهش برسن. فقط از ترس نباشین، فقط به امید ثواب آخرت و بهشت و حورالعین نباشین، یه انگیزه عالی تر، مقدستر، پاکتری باشه. اون عشق به خدا هست، میشه احساس کنم من در مقابل خدا برهکارم، آروم نشم تا از او تشکر کنم. شاید شما دیده باشید افرادی را، بندم در عمر 80 ساله یه نمونه هایی از تشکر دیدم که گاهی توی برای دوستان اینا نقل کردم، سایی که باور نمی کردم تو غیر مسلمان ها. ما یه همچه سرمایه فطری در وجودمون هست، خدا اینا در فطرت ما قرار داده. اگه دقت کنیم در اینکه چه نعمتهای خدا آن به آن به ما میده، جای این نمیمونه که در زندگی غیر از شکر کاری بکنیم. قرآن میدونه چی خلق کردی، در فطرتش چی قرار دادی. اخرجکم من بطون امهاتکم امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، چی بعدش؟ لعلکم تشکرون. شما وقتی از مادر متولد شدید هیچ علمی نداشت، لا تعلمون شیئا. ما چشم و گوش و قلب برای شما قرار دادیم. قلب همون عقل است، یا اون عقل یکی از قوای قلب است. به هر حال اینا رو به شما دادیم که چی بشه؟ لعلکم تشکرون. چه نعمت ارزندی به شما دادیم. اگه چشم نداشتید، اگه گوش نداشتید، اگه عقل نداشتید، چه ارزشی داشت؟ یکی از اینا یه عیبی پیدا بکنه، چشم شما معیوب بشه، احتیاج به یه عمل جراحی داشته باشید، چقدر حاضر پول خرج بکنید؟ ما من در شبان روز چند دفعه یادم است که خدا چشم به من داده، چه نعمت عظیم. همون آیهی که دلالت بر توحید میکنه، همون آیهی که دلالت بر معاد میکنه، همون آیه انگیزه عبادت کردن را هم ایجاد میکنه. توجه میده بیدید به این که اون خدایی که تو باید معتقد باشی و به پرستی، یه همچه خداییست. از این راه ها بشناسش، حکمتش را بدون، نعمتهایش را درک کن. من در وجود تو هم من یک عاملی قرار دادم که اگه درست فکر کنی، توجه کنی به این که یک کسی این همه نعمت به تو داده، حتما شکر خواهی کرد. اون عامل اینا ایجاب میکنه. با یک جمله هم توحید را، هم حکمت الهی را، صفات خدا را، معاد را اثبات میکنه. انگیزه عبادت کردن، اونم در عالی ترین مرتبهش، نه تنها از ترس جهنم یا رسیدن به بهشت، در عالی ترین مرتبهش که به خاطر شکر هست ایجاد میکنه. انشاءالله خدا توفیق فهم این آیات و استفاده از اونها به همه نفع